کردیم و الله درسمون ادامه دادیم. اینم از باب امتنان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان امیر المؤمنین علی علیه السلام: من تواضع قلبه لله لم یسأم بدنه من طاعت الله. کسی که قلبش برای خدا تواضع کنه و تکبری تو قلبش نباشه، بدنش از اطاعت خدا خسته نمیشه. بله، همون ادامه دیروز از همین حدیث رو ادامه میدم، تیکه تیکه میخونم. من تواضع قلبه لله لم یسأم بدنه من طاعت الله. بعضی موقع که خسته میشیم میفرمان که آقای بهجت رحمه الله، حالا این اواخر اواخر نه، ولی مثلا شاید 15 سال پیش که سنش حدود 85 اینا بود، جلوی حرم وای میسادن 2 ساعت ایستاده زیارت و دعا و اینا میخوندن. میگم طرف گفت رفته بودم اونجا وایستاده یه مدت، دیدیم خسته شدیم میذارن نشستیم، خسته شدیم کم مونده بود که دراز بکشیم، یه مدت گذشتیم ای خوب شدیم، خوابمون برده بود، باشیم دیدیم ای هنوز داره ادامه میده، یعنی 2 ساعت ایستاده داره. 85 سال همه الان نمیتونیم آدم نیم ساعت وایسته یه زیارتی چیزی بکنیم، حالا بشینیم بخوابیم. این همینه در حقیقت، قلب انقدر قویه، روح قویه، بدن رو تحت تاثیر ما برعکسیم در حقیقت. خودمو نمیگم، شما هم میگم، چون همیشه میگم خودمو میگم و شما نمیگم، من این دفعه هممونو میگم الا دیگه حالا اون کسی که استثنا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. غرض 22 الامتنان. امتنان منت گذاشتن. ببینید منت گذاشتن، اصل منت به معنی نعمته، منتها هر نعمتی رو نمیگن منت، نعمت حسابی، نعمت سنگین، نعمت با ارزش، این نعمت مهمی رو میگن منت. امتنان یعنی در حقیقت ابراز این که من به شما نعمت دادم، ابراز انعام، اونم انعام مهم. چون معناش اینه از مخلوق قبیحه، یعنی کسی که ما نسبت به هم امتنان کنیم میگن منت، میگن منت گذاشت فلانی بده، یعنی این، یعنی ببین من دادم بهت، من کردم ها، این یاداوری میکنه که فلان نعمت رو من نه. اولا تو ندادی، خدا داده، تو واسطه بودی، ثانیا خودت رو داری میبینی، اینا از این جهت قبیحه. لذا امتنان فی نفسه قبیح نیست، برای همین خدا منت میذاره. لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت میذاره، منتش هم درست و بجاست، کما اینکه خدا متکبره، چون با بجا متکبره، یعنی ابراز کبریا میکنه، متکبر از ما بده. پس امتنان معنیش اینه دیگه، یعنی یه نحوه در حقیقت این که اجازه میده به، حالا ایشون به توضیح این معنی لغویش بود که عرض کردم، تو مثالی که میزنن منظورش همین که در حقیقت شما یه کاری رو به طرف اجازه میدی که اون کار رو انجام بده و امر میکنی، این امر شما وجوبی نیست، میخوای بگی که در حقیقت من تو رو مخیر گذاشتم، مختار گذاشتم، بهت اجازه دادم که این کار رو انجام بدی، همراه معمولا با یه نعمتیه. مثل این آیه که کلو من ثمره اذا اثمر، از ثمر این بخورید موقعی که میوه میده، از میوهش بخورید، در مقام امتنان ها. خب خدا بگه نگه میخورن، یعنی طوری نیست که بخواد منتظر امر مولا باشن، میوست دیگه میاد میخور. این گفتن یعنی که دارم منت بذارم که حواستون باشه که من این نعمت از ناحیه منه و من دارم اجازه به شما میدم که این کارو بکنید. یا فهم شوپی مناکبه ها و کلوم رزقه و اینجور مثال های زیادی داره. مقام قطعا مقام امتنانه، تو این نمیشه شک کرد، ولی از جهت غرض مثلا خود سبکی داره که این همون اباحث باست، همون اباحث که امتنان در مقام امتنان گفته شده، پس اینجا باست خلط بینه. البته ایشون تعبیرش اینه انه قسم من الاباحه معهم امتنان، اباحه‌ای که همراه با امتنانه، ولی میشه اصلا یه دقیق تر از این صحبت کرد، بگیم همون اباحه در مقام امتنان گفته شده، چون فرق مقام و غرض قاطی نشه. یعنی در مقام امتنان، یعنی مقامیه که من میخوام یادآوری کنم، به شما اجازه میدم که بخوری. یعنی که به حواستم باشه که این در حقیقت از ناحیه منه. غلط نیست فرزدار، خب میشه با اباحه برمیگرده به یه جا. حالا اباحه خودش میشه اقسام، اباحه در مقام امتنان، اباحه در مقام غیر امتنان، اباحه در مقام اکرام. اکرامو خوندیم دیگه، اکرام هم همینو گفتیم، اونم گفتیم برمیگرده یه جورایی به همون اباحه، ادخلوها به سلام آمن. پس اباحه و امتنان و اکرام اینا یه غرض حقیقی هست، حالا مقامهاش میتونه متفاوت باشه. احسن، اونم حالا الان بخونیم بهتره. شماره 24 امام رو میگه. آها، بعد ایشون یه استدلالی البته داره، استدلالشو بخونیم بد نیست. ایشون میگه فرق بین اباحه، خودشون خودش متوجه بوده فرق میذاره، میگه اباحه و امتنان فرقش اینه که با اینکه تو هر دو تا تو هر دو تاش تأخیر بین این که انجام بدی یا ندی، یعنی الزام نیست. ان الامتنان اذن بالفعل مسحوب بما يدل على الاحتياج اليه او بعدم القدره عليه. تو امتنان اجازه میدی یه چیزی باهاشه، همراه با اینه که شما به اون مطلوب یعنی اون ماده فعل احتیاج داری یا قدرت نداری، فی نفسه اجازه میدی که شما بتونی اون کار انجام بدی. اما اباحه مجرد از این اعتباره. خب ما اشکال اینجور اشکال میکنیم. ببینید وقتی کلمه مجرد میاد تو کلمات، مجرد میگم فلان چیز مثلا مجرد از این، مجرد دو مقام استعمال میشه. گاهی منظور از مجرد لا به شرطه، یعنی همین خالی. اباحه اذن خالیه، میخواد باهاش چیزی باشه یا میخواد باهاش چیزی نباشه، لا به شرطه. اگر منظور ایشون از مجرد لا به شرطه، پس به هر حال امتنان که به شرطشه قاعده داره، میگن لا به شرط یجتمع معا الف شرط، یعنی پس امتنان با اباحه جمع میشه، یعنی منافاتی با هم نداره، در تقابلش نیست، میشه یه قسمی از امتنان. کما اینکه اسم با کلمه جمع میشه، چون کلمه نسبت به معنی مستقل لا به شرطه، متناوب در طول هم. این اگه اینطور باشه خب میره تو همون اباحه دیگه، همونی که ما گفتیم در مقام امتنان. همون اباحه است، اون تا مقام امتنان اضافه داره. اگه منظورشون از مجرد به شرط لا باشه که بعیدم نیست این منظورش باشه، یعنی تو اباحه خابیدی که اذن خالی، خالی به معنی که چیزی دیگه همراهش نباشه، خب اون موقع کاملا مقابل امتنان قرار میگیره. تو امتنان اذن به شرط شیئه، به شرط وجود چیزیه، اباحه اذن به شرط عدم چیز، یعنی چی کنارش میشه، اباحه خالی. اگه این باشه ما اشکال میکنیم که خب چرا اینجوری تفسیر میکنی؟ مقابله هم قرار میگیرن، چه دایی وجود داشت که اباحه رو اونجور تفسیر کنی، اینو اینجور تفسیر کنی و بیایی مثلا دو غرض. ببینید یه چیزی که یه نکته لطیف اینجا وجود داره، آقای جمشیدی هم اون روز اشاره کرد، یه اشاره تو مایی کرد تا از دیشون دامن اشکال اشاره کرد. ببینید ما یه جنس داریم، جنس داریم، خب این مثلا میاد اون در حقیقت امر مجازی یه همچین چیز اسمشو بذاریم، یا امر فرعی یا معنای فرعی. خب بعد این تحته و انواع، این انواعی داره، این یه نوعی، این دو نوعی، سه نوعی رو داریم بررسی میکنیم، درسته؟ بعد حالا ما میتونیم مثلا وقتی این میبینیم حقیقت نوعیه این، اما در مقام اعتبار اقلایی حقیقت نوعیه، من الان بیام اینجا بنویسم برفرض رو بنویسم آقا اه گاه گوسفند من، یعنی در حقیقت انسان من، انسان زن. خب به این تقسیم اشکال داره، یعنی چرا اینجوری نوشته؟ میگم خب غلطه مگه؟ خب انسان من در مقابل گوسفند دیگه، انسان زنم در مقابل انسان مرد و در مقابل گاو دیگه، و غلطی نیست که تقابل حفظه دیگه. میگم خب ببین اینا هم دو نوع، این نوعه ولی این دو تو نوع نیستن، سنف هست. این باید بیاد اینجا، جاش اینجا، این شما باید بنویسید اونجا انسان، بعد انسان رو تقسیم کنی به مرد و زن، بعد همین هم میتونی تقسیم کنی به انواعش، افسانش. پس طولیت باید حفظ بشه. تو مباحث علمی اون حالت طولیت باید حفظ بشه. ما نباید اصناف رو در رده انواع بیاریم. امتنان و اباحه یه جوریشون تفسیر به شرط لاخته، یه جوری تفسیر کردی که تقابلش محفوظ میشه، ولی مثل انسان مرد و انسان زن میمونه. خب اینا یه حقیقت هم اباحه، امتنان، اکرام و اذن که شماره 29 میاد، اون که دیگه خیلی تابلوه. اذن دیگه خیلی تابلوه، واقعا عجیبی شماره که یه تذکر میداد که این برمیگرده، چون خیلی دیگه تابلوه دیگه. اذن یعنی اجازه میگیره که بیام تو، میگه ادخل بیا تو. خب این دیگه همون اباحه است دیگه. این دیگه چیه مثلا؟ یعنی در مقام از گفته واقعا این جداگانه خیلی عجیبه، این همون هست. به هر حال چهار تا به یه چیز برمیگردن. حالا شما اینو به یه چیز برگردون دیگه، اینا میشن اطنافش. یعنی چی؟ اباحه امتنانیه، اباحه اکرامیه، اباحه غیر امتنانیه و اکرامیه. حالا باز 5 6 تا هم اضافه کنم اشکال نداره. سنفن اینو میخوایم بگیم، اینجوری بهتره. اشارش هم بد نیست ها، سنفان به درد ما میخورن تو بلاغت. یعنی صرفا میگیم اباحه، اونم خب این اباحه با اون اباحه چه فرق میکنه؟ میگه آقا این اباحه در مقام امتنانه. قلدز و غلط نیست، این غلط راجعه، یعنی سامانده ایش جالب نیست. شماره 24 انعام. انعام هم ایشون میگه به معنی تذکیر نعمه، مثلا کلوم طیبات ما رزق نخون. این هم باز برمیگرم همون اباحه. همین آیه رو تونجا برده بود. بعد جالبه دیگه بعضی ها اصلا مثال اینا، همین که علما مثال اینا رو پاس میدن به هم، این خودش یه قرینه یه حقیقت داره. میبینی همین مثال رو توی یه کتاب دیگه برداشته برای اباحه ذکر کرده، یا اون مثال برداشته برای من یه مثال دیگه اینجا نوشتم کلوم ما را زدت کمول لا، که اینو مثلا تو اباحه کجا بود ذکر کرده بود. خب این در حقیقت انعام هم همونه دیگه. انعام با امتنان چه فرقی داره؟ انعام تذکیر و نعمه، حقیقت امتنان هم همین، فقط فرقش گفتیم امتنان منت مهم رو میگن، انعام منت. لذا اکثر بلاغین انعام رو اصلا نگفتن، امتنان رو گفتن ها، انعام نگفتن، چون امتنان هم انعامه. این هم دیگه برمیگرده به یک. حتی تو بعضیش اشکاله که دو صنف هم بگیریم، یعنی امتنان و انعام یه چیزه، یه حقیقته. اسمشو دوست داری بذار انعام، دوست داری بذار امتنان. چطور خودش درنگی میکنه بعضی جا دو تا اسمم یه جا میاره؟ تو چیز چیکار کرد؟ گفت الارشاد و نزل. یکی بهش اشکار کنه، خب خود دوتاش کن دیگه، ارشاد نزل، مفهومش دو تاست. یه نه بابا یه چیزن دیگه، اینا یه چیز بالاخره نمیشه که. بعد اگه میخوای خیلی ریز کنی همه رو ریز کن، اگه میخوای نه دیگه یه ساماندهی کنی، ارشاد و نزل داره یکی میگیری، خب اینم یکی بگیری. موجب مستلات اشکال اینجوری بهش وارد نیست. چرا؟ درست اصلا موجب مستلات 30 خورده ای گفته اشکال وارد نیست به موجب مستلات ها، به خاطر اینکه غرض نویسنده این بوده که میگفته من هر چی که تو کلمات میگردم میبینم به عنوان واژه، کلید واژه میارم اینجا ذکر میکنم. مثلا یه جو دیدم نشون الامر للفرد، اونو به عنوان کلید واژه شما به یک کتاب بلاغ بدید الامر للفرد، میره تو موجب نگاه میکنه این هست. همین اون دیگه اصلا در مقام تحلیل نبوده، اشکال همه به اون کتاب وارده، نه در مقام تحلیل هم. ولی این کتاب یه جاهایی ما قشنگ می‌بینیم داره اشکال میکنه، می‌بینی معلومه نتنس انجام داده. این کتاب در مقام تحلیل اگه هستی، خودش بعضی جا تو نه خونده دیگه اشکال میکنه، میگه این برمیگردیم. خب اگه اشکال میکنی اینجا هم اشکال کنیم، و اون اشکالات به مجموعه مصطلحات هم وارده. آره دیگه همینه، ما هم همینه.
این فقط صرف یه
دونه
شرط
الزام رو داشتن، همه افراد نه، تعجیز نمیاد، تکذیب نمیاد، خیلیش نمیاد، دوام نمیاد، چون هر کدوم 8 تا شرط داشت، هر کدوم یک. اونی که فقط الزام رو نداره، فقط الزام رو نداره، آره تحت یک مجموعه میاد، همش که نمیاد که. ما که الان همه رو برنگیم تمندی که نمیاد که. خب احتقار، اون 24 هم حل شد. احتقار یعنی تحقیر دیگه. خب غرض من همون تحقیره. القو ما انتم ملکون. بذارید یه مثال واضح بزنم. گفتم متأسفانه مثال که میزنم قاطی میکنم. یه مثال واضح، مثلا شما با یه نفری بعد موقع میجو مثال به ذهنم میرسه، شاید شما یه مثالی هم بهتر از من به ذهنتون برسه، اگه رسید بگیدش کن نداره. مثلا شما داری با این نفر جنگ میکنی، بعد اون خیلی زرتر از شماست، خیلی اصلا یعنی شما اصلا نمیتونی باشید، ولی قصد میکنی که بری باش مبارزه کنی. بعد رفیق اونجا باشید میگه برو بزن. این قرار تحقیره، یعنی تو که حریف این نمیشه که بزن، اشکال نداره بزن. غرض اصلا از امر میدونه که نمیتونه واقع بشه، یه جورایی با تعجیز اشتراک داره، چون تو تعجیز هم میگه فتو به صورت هم منتها اینجا اون غرض متکلم دخیله. یه موقع غرض اینه که اظهار عجزشو کنه، خب این میتونه همراه با تحقیر باشه که شاید غالبا باشه. یه جاهایی نمیخواد تحقیر کنه، فقط میخواد بگه نمیتونی آقا، بی ادبی نمیخواد بکنه. فهمی چی میگم؟ اون لغرزنه خالیه، لمرزن نیست. بس موقع نه، اون لغرزن از مصادیق لمرزنه. هیچی دیگه، این مثال خوبیه برای تحقیر میشه. ولی خب ایشون مثالی که حضرت القو مهمتون ملکون که در حقیقت میشه، مثلا اینجا حضرت موسی علیه السلام به سحره فرعون گفت که القو ما انتم ملکون، میدان مبارزه قراره حالا رو کنیم بندازید، رو کنید القو. حالا میشه در مقام تحقیر باشه، ولی واقعیتش اینه که چه بسا اصلا نه اونا تحقیر رو بفهمن، اونا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، واقعا داره میگه القو بندازید. از ناحیه خدا آره، از کلا از ناحیه اونا هم حتی بعد داشته ولی حضرت علی علیه السلام چون من فرمایم ترس به خاطر چیز بوده، ترس از خودم، ترس از این که مردم حقیقت رو با باطل قاطی کنه.
این دیگه با احتفاله
اگر ترس برگرده به خودش که شاید خودش موفق نشه، آره سازگار نیست، ولی بر نمیگرده. ولی ببینید فضا رو در هر یه حرف قشنگی چیز زده، سبکی زده، گفته لولا ان، یعنی ریشه بحثو لولا ان الالقاء السحر لكنت اقول انه امر اباحه. اصلا چی شده که این القو رو اینا اباحه نگرفتن؟ خب واجب که نیست که، اینا مولویتی داره حضرت موسی، مبارزه است، این حقی نداره برگردن اونا تو علل ظاهر که بگه بکنید نکنید، چیکاره اید تعریف مایی. ولی تنش اباحه که میتونه باشه، آقا بنداز رو کن، میخواد بنداز القو، خب این اباحه میشه. میگه چرا اباحه نمیگه؟ میخواد به خاطر اینکه آخه امر به سحره، وقتی امر به سحره، سحرم چیه؟ حرامه. نه اون اباحه‌ای که این اشکال شما رو نیست، اون اباحه‌ای که اونو گرفتن اهم از مستحب
ادامه
نه، خب سحر حرامه، وقتی میگه بنداز به هر حال اجازه میده که بندازن. صفحه 62 رو بیارید، حالا میگم خیلی هم قوی نیست داره راست میگه، صفحه 65 آخر صفحه میگه همین القومانتوم القوم حرف سبکی رو نام کرده، ذکره و فعل اتقان و مجمع البین علاوه بر چه تحدی و الالزام، این از باب تحدیه. و قیل انه امر علی الحقیقت بالالقا لیظهر بطلانه، این باز بهتره. ای واقعا مثلا امر میکنه دیگه، امر واقعی بنویسید دیگه. آخه چرا؟ به خاطر اینکه این امر حضرت موسی فردا روز قیامت اینطور نیست خدا بگه حضرت موسی چرا بهشون گفتی سحر کنن؟ خدا خود میدونه که من میگفتم نمیگفتم اینا مینداختن. من خواستم بگم که خب میدان مبارزه است، بالاخره یکی باید شروع کنه، خب شما شروع کنید. بس این به همون برمیگرده به اباحه و اونطور غرض از اباحه دیگه. حالا مثلا اباحه خاصی باشه یا نه شاید در نه چیز. خلاص تحقیری تو این مثالی داره اشکال داره. ترویج داشته ولی چرا هر وقت نمیدونم. تعارف هم تعارف واقعی میگیری یا مصنوعی؟ خب همونی که ما تو میریم دم در میگیم بفرمو تو، یعنی همون اباحه دیگه. چیه؟ بفرمو تو. نه اگه دروغ بگی میگن آقا دروغ داری میگی. نه تو با اباحه دیگه، تو اون فضاست. همونه دیگه. آره دیگه، منم گفتم برمیگره همون اباحه دیگه. خود این بنده خودم گیر سحر رو داره که میگه اباحه نیست سبکی، یعنی انقدر پوشش کار کرده که بابا این همون اباحه است. ولی آقا چرا داری چیزش میکنی؟ تحقیر میگیری، میگه آخه اگه بگم اباحه است میگه سحر میشد. خب بابا این یعنی سحر از باب تحدی، از باب الزام، از باب به قول اون قشنگ گفت، گفت امران علل حقیقه به لغا لیز هر بطلان رو، چون اینه بگه نگیونه که میندازن که آخرش تو همون تعارف، من تو تعارف از مقوله باید تو مثال من آقا، ولی غرض غلط نیست، تحقیر غرضش غلط نیست، قابل تصوره. شماره 25 تکذیب، قل فأتوا بالتوراة فتلوها، برید تورات رو بیارید. آقا میگه تو سیوطی اینو ننوشته، شما میگی نوشته، میگم ننوشته، میگه برو بیار، برو بیار، برو بیار ببین می... چی؟ عبارت قشنگی رو تو معون نه نوشته، یعنی تعبیر قشنگی نوشته، اینجا نوشته تکذیب، اینجا نوشته اظهار و کذب ادعاء المخاطب. این غرض، یعنی یه ذره با اباحه فرق میکنه، اباحه توش هست و اباحه غرض است، اینجا دیگه فایده است، یعنی اون نمیخواد ملزمش کنه، ولی واقعا به چه نیتی داره میگه برو، تا بفهمه، مثل تعجیز دیگه، تا بفهمه که داری دروغ میگی، اشتباه میکنی، اظهار کذب و خطای مخاطب، به نظر میرسه که بشه یه غرض باشه.
موقعی مطمئن
آره آره آره، فرض اینه که جایی که حداقل جایی میتونیم تصور کنیم که مطمئن، میگه من میگم نیست، میگه برو بیا، برو بیا، مطمئن حالت اطمینان هم میگه. از غیر از اینا آره ممکن، ممکن اگه پیدا کردید بگید آره به قرار اضافه بشه خوبه، درست اضافه بشه خوبه دیگه، ما دنبال غرض بیشتری، یعنی بگید 50 تا غرض باشه ولی درست باشه، غلط نباشه. 26 تمیز رو خوندیم دیگه، همون تأخیر خودمونه، بحثش هم کردیم. 27 التماس که بحثی نداره، التماس چی نداره؟ الزام نداره، استعلا نداره، الزام هم داشته باشه به معنی که بحث کردیم استعلا و لو قطعا نداره، یعنی شرط اصلی هم استعلا و لو نداره، رفیق به رفیق میگه اون قلمو میدی به من، یه قلمو بده به من، علی سبیل تلطف، یعنی لطف کن بده، مثلا چیزی در کار نیست. 28 امتثال، اینم خیلی عجیبه، مولا به بندش میگه بابا به پسر اسقنی ما هم. بابا یه چیزی تو اصول خوندیم که امر رو باید امتثال کرد، من نمیفهمم اینه واقعا که حالا بل امر رو باید، خب امر حیار رو باید امتثال کرد، یعنی امر حقیقی متکلم میکنه آقا بزن برو بشین نماز بخون، خب من خودم باید بره امتثال کنم، چیجو شد یه همه تو این غرض امراض نمیتونی توضیح بدید؟ من نمیفهمم اینو، این یا همون امتثال کار مخاطبه قشرف اسقنی ما انتی بلاخره آب میخواد واقعا یا نه، اولو داره یا نداره، هر کدوم رو بگی میره تو یکی از اونا. خب یعنی به این من غرضم این باشه که فقط مخاطب من امتحان کنه. آها اینو دقت کنید، اول اون میشه اختبار، امتحان نمیگن، ثانیا ما اونم طلب حقیقی میدیم. مثال بزنم، مثلا خداوند متعال به حضرت ابراهیم علی نبی و علی علیه السلام فرمود که برو ذبح کن، این ذبح تو اصول میان میگن جزء اوامر امتحانی بوده، یعنی اون ذبح حقیقتاً مطلوب خداوند نبوده سه حضرت اسماعیل، چون اگه بوده که چاقو میبرید و اتفاقات دیگه نمیافتاد، میگن جزء اوامر امتحانیه، ولی واقعیتش اینه تو بلاغتون هم حقیقیه، اذبح نه اذبح دیگه، برو واقعا تو فضا سازی اوامر، آره اصلا تو اوامر امتحانیه تو دید بلاغی و الفاظ امر حقیقیه، میگه بکن دیگه، نمیگه که از کجا معلوم امرت امتحانی، جوک میشه، یعنی یعنی اینو ما هم امر حقیقی میدونیم، اون خود امر حقیقی تو اصول و فقه و کلام تقسیم میشه به حقیقی حقیقی و حقیقی امتحانی، اون با اینجا نباید خلط بشه، علاوه بر این امتحان اختبار و امتحان نمیگه. شماره 29 هم حل شد. شماره 30. شماره 30 الحث و ترغیب به الاتصاف به صفت خاصه. اینم جالبه، نگاه کنید. مثلا میگه که شما میخوای بگی که آقا آدم کریمی باش، با کرم باش، بخیل نباش، پست نباش، خسیس نباش. مت این تشریح اشتباه باشه، مت و انت کریم، بمیر در حالی که کریم هستی. خب واقعیتش اینجا اصلا تو این مقام نیست که بگی بمیر، یا واقعا برو بمیر. میگه یعنی انقدر این کرم رو حفظ کن که اگه مرگ، یعنی ته حرف اینه که انقدر این کرم رو حفظ کنه که اگه مرگ هم از سراغت، با کرامت مرده باشی. یعنی احتفاظ بر کرامت. خب ولی متو برای چی میگه؟ ترغیب در به اتصاف اون صفت بعدیشه، مت و انت کریم. مثلا تو نهش هم میگه ولا تموتن الا و انتم مسلمون. طلب حقیقی در کار نیست، اصلا طلب به اون متعلق امر نخورده، واقعا به موت نخورده. طلب به اون انت کریمش خورده، طلب به اون و انتم مسلمونش خورده. ولی خب اون متو برای چی میگه؟ میخواد اون اهمیت و مطلوب رو بگه. اینجا طلب حقیقی نداره، غرضم اباحه نیست، یعنی طلب حقیقی است. اینم یه غرض دیگه، ظاهرا مشکل نداشته باشه. مثالش هم درست. حالا باز فکر کنید ببینید چه جوری. اما مطلوبه به مخاطب میگن، مطلوب منظورتونه. مطلوب نیست دیگه، تو عوامل امتحانی هم واقعا نیست. یعنی ذبح حضرت اسماعیل که اتفاق نیفتاده که، خدا میگه اذبح. نه میدونید عوام تو عوامل امتحانی چی نیست واقعا؟ طلب حقیقی فلسفی نیست، نیست دیگه. یعنی واقعا نمیخواد طلب حقیقی، طلب حقیقی فلسفی نیست. یعنی ته دلش نمیخواد این اتفاق بیفته، ولی ته دلش رو نمیگه، یه جوری میگه ما فکر میکنیم میخواد. برای همین میگم اون دیگه از بلاغت خارج میشه. خب این 30 تا ما چی میفهمیم مراده؟ یعنی ما هیچ فرقی بین عوامل امتحانی و غیر امتحانی تو فضای ادبیات اینو نمیذاریم، نمیفهمیم چه هم یه جوری. خب بریم یه دو سه تا معنای دیگه بخونیم. دو تاش که جو که تو مجمع صلات البلاغه نوشته الامر للفرض مثل اتقوا الله که واجبه، الامر للواجب مثل اقیم الصلات که اینا خب دیگه هم امر دیگه مجازی نیست، ول امر للوعید اعملوا ما شئتم مثل زده که برمیگردیم تهدید. گفتم یکیه تهدید و تخویف و انذار و وعید. اصلا وعید یعنی شما وعید دارید، وعده شر میدی. خب تو قالب امر همون تهدید میشه دیگه، چیه مثلا چی اضافه داره؟ اینم از این. بعد میمونه یه چیز دیگه تو جواهر تخییر رو ذکر کرده که اینجا نبود، ولی خب بس چرا بود؟ تو همون تمیز بود ذکر کردیم. یه دونم تو موجب مصطلحات تحریم رو ذکر کرده که اون اینجا نبود. تحریم صفحه 65 ایشون آورده، خط سوم رو نگاه کنید. کما ان جماعتا ذهبوا الى ان الامر مشترک بین معانه. این معنی جدید احدها التحریم، یعنی یکی از معانی امر تحریمه. این تو موجب مصطلحات است. بعد جالب این عبارت موجب مصطلحات معلومه دوتاشون از یه جا نقل کردن. کما نقله الاصولیون، چون من تو منابع این کتاب نگاه کردم دیدم موجب مصطلحات نیست، معلومه ایشون اون کتاب موجب مصطلحات ندیده، ولی پس اون با این دوتاشون از یه جا نقل کردن. خب فاذا کنا نذکر الاستعمال لغیر العام جزءا فذكر هذا اولا لانه استعمال حقیقی عند القائل به ولا بدء في استعماله عند غيره في التحريم. خب حالا مثالش چیه؟ میگه قل تمتع، مثال پایینی که بزنم، تمتع به کفر که قلیلا انک من اصحاب النار. این تحریمش کجاست؟ تمتع نه، تحریمش به خاطر همینه که میگه کافر نباش. میگه من بهت میگم که بهره مند باش از کفرت کم، یعنی تو دنیا بالاخره تهش میره تو آتش، ولی واقعیتش اینه که اینو دارم بهت میگم که کافر نباش دیگه، خجالت بکش، چه کفری. پس این ضد اون امر و مقصودمه، لا تمتع به کفره، برو ایمان بیار. بعد این در حقیقت چیزه، اما تهدید و وعید و ایناست و اون لازمه اون معانی اینه که میفهمیم که وقتی داری تهدید میگه آره درس نخون، درس نخون، داره تهدیدش میکنه، میگه خب یعنی باید بود بخونی، اینو نمیگن تحریم. اون موقع باید تو نهی هم یه مثال بزنیم واجب، اونجا هم همه دارد بکنیم که این در حقیقت بازم جز معانی مجازی نیست، برمیگرده به همون تهدید. بعد لازمه تهدید چیه؟ نهیه کم تره. لازمه تهدید تو نهی چیه؟ امر. درس نخون، میبی درس نخون آدم، یعنی بخون، اون تا نمیخواد بگی بخون، داره تهدید میکنه که بعد اون میشه غرض و غرض در حقیقت. اینم به اینجوری در حقیقت بحث ما تو امر تموم شد، بریم تو نه. نه این همین چیز تحریم. از کتاب خودم اول بخونیم این اغراضش این چهار تا رو، بعد بریم سراغ مطالب دیگه. تو صفحه 35 لمحات رو بیارید. والغرض من النهی هو ترى المسروق قد يستمع الاغراض. اولین غرضی که نمیشیم تاییز. معمولا تو این انتخاب اغراض تو کتاب خودم اغراض خیلی واضح و تابلو رو انتخاب کردیم، یه 4 5 دیگه پیش جام نبود بیشتر، چون کتاب ابتدایی دیگه. تاییز که قوله تعالی لا تعتذر وقت کفرتون بعد ایمانکم، اینو خوندیم تو امرم خوندیم، مشخص دیگه. عذر نیارید، اصرار نکن. میره کلانتری میگه آقا اجازه بدید 5 دقیقه مثلا زندانی داداشمو ببینم تو زندان، اصرار نکن. یه دونه تو روزی روزگاران یه چیز تعبیری بود، چی بود؟ اون بود التماس نکن، تستان به ایسیم صفیقت یاد نفتدن خیلی قدر. اما او ایشون پیره مردیم دیگه تا قدیمی. تحقیر که قول الحتیعه، این هم خیلی قشنگه. دع المکارم، مکارم رو بلشون. لا ترحل بغیت، این هم مثال برای امرش هم مثال. لا ترحل بغیت، بغیه یعنی طلب، برای طلب مکرمت ها و ارزش ها نرو، کوچ نکن. قدیما میرفتن برای اینکه یه ارزشی، یه علمی، یه معنویتی کسب کنن، کوچ میکردن، باربندیل میکردن. بیه بشین سر جد، وقت بود، راحت باش عزیزم. فانکه انت طائم القاسی، تو فقط خورنده و پوشنده، یعنی بخور و بپوش، عشق دنیا کن، اصلا دنبال درس و معنویت نرو. دیگه تحقیر بدتر از این با امر و نهی داره مسخرش میکنن، تحقیرش میکنن، تمسخرم توش هست، تمسخرم داره. خیلی قشنگ این مثالش. الان باید به بعضی طلبای چیزی دل مکن. خب و تمنی که قول الخنسا، عینی جودا ولا تجمدا، اما تبکیان لسخر ندا، ای دو چشم من جودا. یه ذره بخشش کنید، بخشش چشم چیشه چیه؟ گریشه. ولا تجمدا، این تفسیرشه، خوش نشید بابا اینقدر. اما تبکیان لسخر ندا، بر سخر اسم داداش بوده، علمه ندام، یعنی بخش چیز، همون بخشش جود و فز. یه تبیر قشنگی داشته رو یادم رفت. نه میتونه صفتش باشه، ظاهرا اضافه شده، سخری که ندا داره. البته لسخر ندا اگه صفتش باشه تنوین به ضروره هست شده، اضافه هم بشه، علم اضافه نمیشه مگر تو بعضی مقام ها. ندا چون مصدره، ندا به معنی فضیلت، فضل و بخششه. حالا یه نگاه بکنیم، اما چرا برای جناب سخر گره نمی کنی؟ عجب خواهری داشته، یعنی نصف دیوانش در مرثیه داداشش، نصف دیوانش ها خیلی. خب الان شاهد تو چیه؟ شاهد تو این جوداه، ببخشید تو اون لا تجمداه. لا تجمدا غرضش اینه که استمرار بوقا تمنی میکنه. واقعا چی علت تمنی چیه؟ علت تمنی اینه که عاقل نیست اصلا مخاطب، خطاب حقیقی نیست، مخاطب ما عاقل نیست که بخواد چیز کنه در حقیقت. اینم نگفته بودیم تو چیزا، آره عاقل بودن مخاطب این شرطه، گفتیم مخاطب موجود چی؟ قادر، نه اینه تفکیک میشه، قادر بوده اینه عاقل، قادر نیست، عاقل بودن از ریشه میزنه، اینم اضافه بشه بد نیست، میشه نه تا اگه اینجوری بشه. خب اینم البته اون غرض نهایی جناب خنسا همین که نوشتیم ها شدت مصیبت عظمت میشه. خب سریع این چند تا هم بخونیم اینا راه بزنیم. بذار ببینیم تو چیزش تاییدش ما تو امرش چی گفتیم کجا بود تایید نداشتیم تو چی؟ نه تو امر نداشتیم نمیدونم شاید بشه این حرف رو زد ولی باید یه روش فکر شاید همون غرض اونجا شاید توی یه فضاهایی بهش تصور کرد که اصلا کار نداره طلب کنه یعنی میخواد طرف رو ناامید کنه یعنی غرض فقط ناامید کردن طرفه. ببین یه چیز به شما بگم اگه بعضی موقع میبینیم مثلا همیشه که توش الزام نیست استعلا نیست حلوب نیست اینا رو نداره با این حال اینو میگه غرض تاییده تایید خودش غرضه یعنی میخواد طرف رو ناامید کنه. اینجا آره خب یه نفر الان یه نفر میگه آقا اصرار نکن سرباز به کسی که اومده زنگی اصرار نکن شاید قابل تحمل. شماره یک صفحه 111 دعا که مشخصه. شماره دو نص. شماره چهار ارشاد. ببین چیکار کرده اینجا نص و ارشاد رو تو امر یکی کرده بود اینجا چیکار کرده؟ دوتا کرده بعد یه سبت رو انتخاب کنه یعنی یا اونجا هم دوتا کنه یا اینجا میگه که به نظر میرسه یکیه ارشاد و نص یعنی خیرخواهی یعنی من یه چیزی دارم به شما میگم به نفعته که مفصلم تو امر بحث کردیم که دنیوی اخروی فلان و این بحثا گذشت. ولا تسألو ان اشیاء ان تبدلکم تسؤکم آقا نپرسید از چیزایی که اگه آشکار بشه ناراحت میشید. خب چرا نپرسید؟ خب دارم میگم دیگه آقا بگم بپرسید جوابش معلوم بشه ناراحت میشید نپرس دیگه معلومه چرا نباید بپرسم. خب این شماره دو چار به یه چیز برمیگرده. شماره سه توبیخ. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق. دو دقیقه گذشته مشکل نداره که دوستی دقیقه بشنید بحث تمامش کنیم دیگه. عرض به خدمتون که توبیخ ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق انتم ظالمون. ببینید ولا تلبسوا الحق بالباطل چه اشکالی داره امر حقیقی باشه؟ نداره. لذا ما باید یه شرط اینجا بذاریم. دقت کنید یه شرطی بذاریم. ایشون نگفته شرط توبیخ لازمه. اونم این که توبیخ تو جاهایی که اون مطلوب حاصل شده تموم شده رفته این داره نهیش میکنه. لا تنه عن خلق و تأتی مثله. مثال قشنگه. ببین اگر از ادامش نهی کنه میشه امر حقیقی یا میشه دوام فرض اونجا نگی. یه جایی اومده آقا از یه اخلاقی نهی کرده اشتباه کرده و خودش هم مرتکب میشه میگه لا تنه عن خلق و تأتی مثله یعنی چرا از یه اخلاقی نهی کردی معنا میشه این. اگه اینو نگیم امر حقیقیه دیگه یا نهایتش امر نهی حقیقی یا نهایتش نهیه به قول شما از استمراره یعنی ادامه نده این کار رو. البته تو شکم اینا معمولا خابیده ها یعنی اینکه یه نحوه هم توبیخ هست نسبت به فعلی که سر اگه طرف که هنوز انجام نداده یه نفر نهی از منکر نکرده خودش هم انجام میده خب این جمله اونجا مقام نداره که اون میشه امر حقیقی نهی حقیقی. آقا یه اطلاع به شما میرسم خواستی کسی رو نهی کنی خودت انجام داده چشم من لحن توبیخه لا تنه عن خلق معلومه مخاطب این کارو کرده توبیخ هم توش هست قطعا. حالا اما کنار حقیقی توبیخ باشه اجتماع عقالات باشه اشکال نداره. این از این. شماره 7 رو خوندیم. شماره 6 بیان العاقبه خیلی خنده داره خودش هم اشکال کرده اصلا من این بیان العاقبه اینجا من خودش هم اشکال کرده دیگه به اینقدر چیزا خودش هم اشکال کرده. مشخص شماره 8 اهانت مشخصه. اهانت و تحقیر و اینا توی یه مقوله ها هستن معمولا. التماس هم مشخصه. چی گفتید؟ پنجو نگفتید. ها پنجو، این پنجو چیزه. اشکال من به ایشون دارم که اگر پنجو قبول نداری چرا اونجا قبول کردی؟ به هر حال فصل رو شما اونجا تو فصل روش گفتی که مفید تسویه است، بعد اینجا رو تا لا تسبروش میخوای بگی؟ میگی نه از لا تسبرو تنها فهمیده میشه، از او فهمیده میشه. اون که یه طرف داره، پس کلا بیا بگو از امر و نهی خالی فهمیده نمیشه، همیشه یه ابی میخواد که مجموع اونا بفهمونه. بعدش هم ما گفتیم قرین غیر از طلبه، یعنی اشکال نداره شما از او بفهمی که لا تسبرو به غرض تسویه گفته شده، نه اینکه بیای اشکال کنی بگی که لا تسبرو مفید تسویه نیست. قرینه خب لازم نیست که بشه. لذا یا اولین اشکالی که قطعا وارده اینی که اگه اینجا حرف میزنه اونجا میاد بزنه. دومین اشکال اینه که خب ممکنه کسی جواب بده که اشکال اصلا وارد نیست، به خاطر اینکه تسبرو اسبرو یا لا تسبرو طلب حقیقی نیست، در مقام تسبیح گفته شده، قرینش همون عبه. حالا 8 هم مشخص، 9 هم التماس مشخص، 10 هم مشخص، 11 هم مشخص. فقط 11 یه نکته کوچیکه یادداشت بفرمایید تو 11 تحقیر اهم از اینه که تحقیر مخاطب باشه، که همین مثالی که ما هم تو کتاب زنده علم کردیم، یا تحقیر غیر مخاطب. مثال اولی که زده تحقیر دنیا، ای پیغمبر لا تمدن عینایی که الا مامت تنابه از واجه من هم. یه ماشین شاسی بلند خیلی خوشگل آلوری داشت رد میشد، یکی اینجوری نگاه کرد لا تمدن عینایی که الا مامت مد این یعنی همین دیگه میکشه چشم داره میره. آقا لا تمدن عینایی که الا مامت تنابه از واجه من هم زهرت الحیات دنیا. این تحقیر دنیا، تحقیر مخاطب که نیست که. 12 هم مشخص تهدید. بفرمایید سلام. سیزده فرمانده آخرشه. 13 هم تسلیه و تصبر. این هم خیلی خوبه ها. تسلیه و تصبر هم به نظر چیز میشه درسته، یعنی که همونی که پیغمبرم به ابوبکر لا تحزن ان الله معنا، ناراحت نباش، نهی به غرض تسلی دادن و آرام کردن و اب نداره. سلام علیکم. خواهش میکنم سلام علیکم. شما سلام علیکم. خواهش میکنم سلام علیکم. یه نتیجه بیدیم. نه عرض به خدمتون تسلی و تصبر و بعضی موقع ها ماده دلالت نداره، میگه بالا پایین نپره، مادهش میگه بالا پایین نپره، به غرض اینه که التزامی داره، اب نداره غرض از این نه چیه بالا پایین نپره، غرض اینه که داره تسلیتش میداره. آخرین معنا هم که در حقیقت تو جواهر گفته همون کراهته و باید میگفت چون ندبه اونجا گفته، درسته؟ آره دیگه ندبه بفرمایی تاره ند به اونجا گفته، خب کراهت هم باید اینجا بگه. بهترین مثالش هم نگه لا تنامن قبل طلوع شمس، تو جواهر هست، یا قبل از طلوع خورشید نخواب مکروهه، این چیزو نداره دیگه، الزام رو نداره. پس اونجا تو ند به گفته اینجا کراهت کم شد دیگه، این 13 تا 14 تا من گشتم دیدم خیلیم نگفتن، یعنی این بار تو نه آره اصلا کل کتابای دیگر هم یه ذره گشتم دیدم تو نه چیزه. حالا شما نگاه کنید چه سری هست که تو امر مثلا 30 تا غلط گفتم، نه که دقیقا همونه برعکسشه، 13 تا بیشتر نگفتم. آخر ببینید، نه باید ببینیم اون اغراضی که تو امر گفتن اونه که تو نه نگفتن، تو نه پیاده میشه یا نمیشه، مثال داره یا نداره. بیستا شد فکر کنم، 10 تاشون ادغام کردیم حذف کردیم، 20 تا 14 حالا اینا رو لطف کنید خودتون تو مباحثه بنویسید ببینید چیا حذف شد کلا.